راب خداوند جغرافیا، جانگستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی، زناهید تا نوک هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
به نام خدای دانا و توانا، سلام به شما شنوندگان خوبم و علاقمندان به برنامه طلای داران اقوام. خیلی ممنون و متشکرم، خوش آمدید. میخوام تشکر بکنم از تک تک شما دوستان عزیزم که مثل همیشه در کنار من و کارشناس محترم برنامه هستید، علاقمندید به تاریخ پر افتخار کشور عزیزمون، به خصوص بخش جنوب که این روزها داریم به اتفاق آقای دکتر نصابی بررسی و تحلیل میکنیم نقش اسلام، نقش وحدت گروه های مختلف مردم در منطقه و در ایران جانمون رو در مقابل نفوذ شبکه های قدرتمند صهیونی و همچنین انگلیس و هلند و پرتغال. با ما باشید، بریم باز بخش دیگری از صفحه پر افتخار ایران جانمون رو به اتفاق کارشناس محترم برنامه‌ی دکتر نصابه ورق بزنیم. آقای دکتر نصابه خیلی خوش آمدید. سلام قربان، خسته نباشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الشهداء و الصدیقین. به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان سلام و صلوات می‌فرستیم به پیشگاه مقدس پیامبر مجاهد و مجاهد پرورمون و خاندان مجاهدیشون و همه مجاهدان حق مدار تاریخ از اولین تا آخرین. و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی دکتر کریمی و همه شنوندگان عزیز برنامه طلای داران اقوام.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر، اگه خاطرتون باشه که قطعا هستش، ما در برنامه قبل رفتیم سراغ شهید سولت الدوله قشقایی و به نامه ایشون و سخنرانی ایشون اشاره کردیم که گفتن من نماینده ملت و دولت هم هستم و وظیفه و تکلیف خودم میدونم که در مقابل استعمار بیستم و همچنین تابع مجتهدین زمانه به ویژه سید عبدالحسین لاری هستم. بهش پیشنهاد تفنگ شد، بهش پیشنهاد توپ شد، پول شد و قبول نکرد. این قابل واقعا ستایش هستش.
گفت دو برابر اینا رو خودم میدم. بله، شما بله. برید از این.
بعد به آقای رخصزاده آدمیت هم اشاره کرد که ایشون خب آدم همون دوره بوده. ایشون اشاره کرده به این اسناد و اعتبار بیشتری دارد. بله. و الان شما در این کتاب‌های کیانی هم که بهش اشاره می‌کنید، بله، به همون سند آقای کیانی هم همون سند آقای آدمیت هست. بله. اگه اجازه بفرمایید ادامهش بدیم چون بخشش موند.
بله بله. برای اطلاع شنوندگان عزیز عرض می‌کنم ما از بحث کمپانی هند شرقی هلند رسیدیم به اینجا، یعنی گفتیم کمپانی هند شرقی هلند هر جا رفت مثل کمپانی هند شرقی انگلیس و بقیه کمپانی‌های اروپایی برای خودشون ابعاد جغرافیایی، سیاسی و حقوقی در نظر گرفتن و به ابعاد سیاسی، حقوقی و جغرافیایی ممالک تحت استعمار دست اندازی کردن. وقتی میگیم ابعاد جغرافیایی، هم ابعاد فیزیکی جغرافی اینا رو گرفتن، هم زنجیرهای هم تکمیل اینها رو از بین بردن، از قبیل زنجیرهای هم تکمیل در بخش‌های نظامی، عرض کنم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره. و در ایران اون چیزی که مانع شد و سد سدیدی شد در برابر اونها و نگذاشت که اینها نسل کشی های بزرگ انجام بدن مثل استرالیا و تاسمانی، مثل آمریکای شمالی، مثل کانادا و جای دیگه، اسلام بود. و اسلام مخصوصا با قرائت اهل بیتی که نزد شیعه و سنی معتبر بود. من عرض کردم در جلسات قبل، بعضی وقتا با دوستان اهل سنت در مناطق جنوبی مراوده داریم، دوستان اهل سنت ما، برادران اهل سنت ما و خواهران اهل سنت ما هم گرایشات اهل بیتی دارن. این در منازلشون که ببینید شما نمادهای اهل بیت رو میبینید.
بله بله.
و در مراسم و در خیلی از جاها نذر و نیاز میکنن، روز عاشورا و جاهای دیگه. اینا قابل ذکر هست، باید دیده بشه و از مظاهر وحدت بین شیعه و سنی هست و همه اینها دوش به دوش هم ایستادن با گرایش اهل بیت شیعه و سنی در برابر استعمار سرپنجاش. خب حالا نمونه های رو ذکر کردیم از اینکه اسلام در کجاها خودشون نشون داده، رجوع کردیم به نامه های سردار شهید فرمانده فرماندهان اسماعیل خان صورت الدوله قشقایی اعلی الله مقامه و تلگراف های ایشون و سخنرانی های ایشون. من خوب به یکی از تلگراف های ایشون که در ربیع الثانی سنه 1328 قمری خطاب به علما اعلام و حجج اسلام صادر شده به این اشاره بکنم که میگه خدمت علما اعلام و حجج اسلام دامت برکاتهم در این موقع تاریک و خطرناک که دنیا در نظر اهالی ایران و ایرانیان تاریک گردیده و از طول اقامت قشون اجانب در حدود مملکت توضیح میدن که مثلا مدت مدید گذشته و ما باید اقداماتی انجام بدیم، اشاره میکنن به چی؟ اولا که خب خطاب علما اعلام و حجج اسلام به عنوان رهبران دین هستند، پس ایشون داره به عنوان یکی از ارکان اربعه، یعنی اون خوانی سلحشور، داره به علمای اعلام جواب میده. در جواب چی؟ در جواب نامه‌ای که مرحوم آخوند خراسانی به ایشون نوشتن و به ایشون گفتن من از شما توقع دارم که عرض کنم خدمت شما استقلال و آزادی و امنیت رو در ایران تامین بفرمایید به عنوان ایلخان منطقه و منطقه جنوب، و ایشون هم دارن جواب میدن و عرض کنم خدمت شما جای این تلگرافشون اشاره میکنن به وجوه دینی. حالا من خیلی طولانیه، نمیتونم همه رو توی مدت کم بخونم چون میخوایم توی بخش دوم سوم همین برنامه بریم سراغ ماجرای میر محنا، اما بنده اشارات کوتاهی بکنم. میگه که به آنچه در نظر حضرت عزت عزیز است قسم یاد میکنم که کلیه طوایف قشقایی تا یک قطره خون حلال در بدن دارند، هم خود را صرف حفظ استقلال وطن مینمایند و با یک همت مردانه که در خور استعداد و قابلیت این طایفه از پا فرو ننشینند. درست شد؟
بله.
مگر آن که به تمام قوا حدود و حقوق مملکتی را که بر حسب استعداد و عرض کنم قوای وجودی خودشان دارند اون رو محفوظ بدارند. بله. و منظوری جز سعادت و عزت دولت و ملت ایران نداشته باشند. خب و مادامی که مهمانهای ناخوانده همین استعمارگران
درست
از داخلی مملکت خارج نشوند، از هیچ گونه فداکاری از بذل جان و مال مضایقه نخواهند داشت. و ایشون اشاره میکنه در ادامه میگه که به تأیید امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف،
اینجا اشاره میکنه،
بله نکته جالبی داره، ایشون میگه که و همراهی را تا اعلی درجه امکان به مرتبه کمال خواهند رسانید در جهت بیرون کردن اجانب از مملکت، چنانچه از بدایت و آغاز کار که مجلس شورای ملی متوجه و تأیید امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و بذل مرحمت سلطان کبیر مرحوم اعلی حضرت مظفرالدین شاه و مراقبت حجج اسلامی و عامه ملت تأسیس شده، جوانان طایفه ام را هدف گلوله آمال مخالفین داخلی مشروطه داشته و در راه ملت فدا نموده و تاکنون به سمت رسمیت طایفگی در لباس سیاه که علامت سوگواری است باقی می باشد. بله. هنوز از این غم و اندوه نرستند که اوضاع کنونی از اقامت طول مدت قشون خارجی روی داده، تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دمایت غمی از نو به مبارک بادم، امیدوارم از تفضلات حضرت حق و توجهات و تعییدات ولی مطلق
بله.
حضرت حجت الاعظم ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا چنان است با نهایت و انجام عبد در مقاصد نوعی با قوه قویه اتفاقی طوایف قشقایی همراه و متحد بود باشند و بعد از خروج قشون اجنبی از حدود مملکت 6000 ساله لباس جدید دربر و عید سعید ملی را از نو از سر گیرند، آن وقت اظهار مسرت خواهند نمود. یعنی اون موقعی که همه از اجانب از مملکت ایران رونده بشن، اون موقع وقت جشن گرفتن در عید نوروز هست و اظهار مسرت و به سعادت ابدی نائل گردیدن. این به اون الله و توفیق اسماعیل قشقایی. این میخوام عرض کنم، حالا این یک جاش هم اشاره میکنن به نام مظفرالدین شاه، میخوام این عرض کنم قاجار با همه ضعفی که داشتند باز حمایت نسبی طوایف و عرض کنم خدمت شما مردمان بلاد مختلف رو داشتن به عنوان شاکل پادشاهی، اما همین حمایت رو رضاخان نداشت.
بله.
به این خاطر بود که در دوره مظفرالدین شاه و احمد شاه با وجود همه نقایصی که داشتن و ایراداتی که بهشون وارده و ما هم وارد میدونیم، مردم دو دهه تقریبا مقاومت کردن در برابر جریانات نفوذ و استعمار و غیر و ذلک، به این خاطر بود که هنوز شاکلی حکومتی و شاهنشاهی اعتبار خودش از دست نداده بود. بله. دست نشانده محسوب نمی‌شد، هنوز برآیند خواست بخشی یا اکثریتی از مردم محسوب می‌شد. اما در دوره رضاخان و پسرش چه اتفاقی افتاد؟ پدری که با کودتا روی کار اومد و پسری که با کودتا خودش رو تثبیت کرد در مرداد 32، اینها برآیند خواست هیچ کدام از طوایف نبودن. یعنی شما یه طایفه رو بیارید قشقایی ها، لور ها، عرب ها، بلوچ هایی که بیاد که بگه آقا من از این رضا خان حمایت کردم، ایشونو کردم شاه. نه، این کار به اینجا رسید که متاسفانه مملکت شد تویول کسانی مثل عرض کنم رضا خان و پسرش که سر در آخر بیگانه داشتن. بخوام عرض کنم خدمت شما که چیزهایی رو که خوندیم نشون میده که شاکله ارکان اربعه همه ملتزم به اسلام بودن و یک ملات فکری فرهنگی واحد داشتن که بین همه اونها این ملات فکری فرهنگی واحد حکم میکرد که در برابر استبداد و استعمار ایستادگی بکنن. نمونش این بود که الان عرض کردم و در قسمت‌های قبل هم نمونه‌های دیگری خوندم. دیگه حالا من اطالی کلام نمی‌کنم. مرحوم صورت الدوله یه جای دیگه میگن که حتی اگر همه طایفه قشقایی دست از حمایت من بکشن، من خودم و فرزندانم ایستادگی می‌کنیم تا کشته بشیم. چون این کسی بهش اتهام نمیشه زد که دنبال پست و مقام و موقعیت بوده. وقتی میگه من خودم و فرزندانم تا آخرین قطعه خون مقاومت می‌کنیم تا کشته بشیم، اما ننگ بر ما نمونه که اجازه بدیم خارجی بیاد و در اینجا بخواد حکمرانی بکنه یا آدمی رو در رأس هرم حکومت قرار بده. این خیلی مهم است. شما مقایسه کنید با رفتار رضا خان که همه عشایر رو تخت قاپو کرد، طوایف رو خلع اصلاح کرد و کاری به روز مملکت ورد که وقتی خودش رو می‌خواستن اجانب ببرن کسی سه روز هم براش مقاومت نکرد. یعنی کسی نگذاشته بود که براش مقاومت کنه. دل خوشی باقی نگذاشته بود، سلاح و سازمانی هم باقی نگذاشته بود. همه رو منحل کرده بود و جمع‌آوری کرده بود متأسفانه به نفع اجانب.
درود بر شما. ممنونم که کنار من و آقای دکتر نصابه هستید در برنامه طلایی‌داران اقوام. خب آقای دکتر خیلی متشکرم. تو بخش اول ما راجع به نامه و سخنرانی سردار اسلام شهید صلت الدوله قشقایی صحبت کردیم. بریم سراغ نفر دوم که حضرت عالی می‌خواستین به عنوان مقاومتی که در مقابل استعمار حالا یا انگلیس یا هلندی‌ها داشتید.
بله، من هم ابتدا یه اشاره کوتاهی بکنم به صحبت‌ها و نامه‌هایی که از مرحوم سردار شهید میرزا کوچک خان جنگلی ثبت شده. می‌دونید که مرحوم میرزا کوچک خان طلبه بودن، روحانی بودن و بعد به کسوت جنگ و جهاد لباس رزم پوشیدند و نهضت را انداختند و تحت نظارت هیئت اتحاد اسلام در خطه‌های شمالی حماسه آفریدند در برابر استعمار و استبداد. در جای جای نامه ها و صحبت های ایشون هم هست که ایشون عرق ملی و دینی دارن. عرض کردم عرق ملی به تنهایی جواب نمیده. خیلی از کشورها ملتشون فقط عرق ملی داشتن، نتونستن پایداری بکنن در حد از خودگذشتگی که سرداران و بزرگواران ایران زمین از شمال تا جنوب از خودشون نشون دادن. پس حتما باید ملات اسلامی و فکری و فرهنگی واحد هم وجود داشته باشه علاوه بر عرق ملی که این در ایران بود. خب مرحوم میرزا کوچک خان هم در نامه‌هایی که نوشتن، من خیلی خلاصه عرض کنم، مثلا نامه‌ای که در جواب رئیس بریگاد قزاق تهران نوشتن، گفتن آقا او گفته که شما با جنگ و قیامی که راه انداختید مثلا خون بیگناهان رو پایمال کردید یا باعث شدید یه عده زیادی اموالشون یا جونشون از دست بره، چه جوابی در پیشگاه خدا خواهید داشت؟ حالا ببینید رئیس بریگاد قزاق برای ما شده مؤمن دوران، داره جانواز آب میکشه که به یه شخصیت روحانی مثل میرزا کوچک خان حقوق و حق الناس یادآوری کنه که آقا تو رعایت کن اینا رو. ایشون ببینید چه جواب میده. ایشون میگه که من همون جوابی رو در پیشگاه خدا خواهم داد در مورد این حق الناس که تو میگی که حضرت موسی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علیه ما سلام این دو بزرگوار خواهند داد در پیشگاه خدا، که خب مسلما در نهضت‌های اونها هم جنگ‌های رخ داد، اتفاقاتی افتاد، عده‌ای کشته شدن، عده‌ای زخمی شدن، اموالی از دست رفت، ولی اونها علم عدالت‌خواهی رو زمین نگذاشتن با این خودفریبی‌ها که حالا ممکنه در جریان قیام ما یه اتفاقات این چنینی بیفته، پس بذارید ما اصلا قیام نکنیم در برابر ظلم و ظالم و تن بدیم به ظلم. باید. اصلا هم چیزی همچی دستوری نه عقل صادر میکنه نه خداوند متعال. عقل رو بشر اهدا کرده. خب باید. ایشون میگه که در ادامه خواهید دید که در آینده بالاخره آیندگان خواهند دید که مردمان به کدوم یکی از ما لعنت میفرستن، به شادی روح کدوم یکی از ما سلوات میفرستن. که الان شما میبینید که ما الان اسم رئیس بریگاد قزاق که میاد نمی‌بینیم کسی صلوات بفرسته، ولی اسم مرحوم میرزا کوچک خان که میاد ازش به عنوان قهرمان ملی و قهرمان مذهبی یاد میشه و همه برای شادی روحش صلوات می‌فرستن. یه صلواتی هم همینجا خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نامه داره میرزا.
حالا فرصت نداریم ان‌شاءالله در بخش خودش، در بخش سردار جنگل.
الان باز می‌خوام به صلوات
به قضیه خواهیم پرداخت. نه، الان می‌خوام بریم سراغ یک شخصیتی که در برابر هلندی‌ها مقاومت کرد، دست به مقاومت زد و
میرمهنا رو
بله. میرمهنا که از رؤسای مناطق جنوب بود و حاکم بندر ریگ بود و در بندر ریگ اونجا به اصطلاح تشکیلاتی داشت، از زمان پدرش و ما قبل بی‌طرفانه ترین و منصفانه ترین تحلیل رو باز مرحوم دکتر احمد خان اقتداری ارائه دادن که ان شاءالله دوستان اگه خواستن در اینترنت جستجو بکنن مقاله ایشون و اظهارات ایشون در خصوص میرمهنا هست. و علی ای حال ایشون به عنوان کسی شناخته میشه که تونست پای هلندی ها رو از خلیج فارس ببره و اینها رو اخراج بکنه، یعنی واقعا تیر خلاص رو به حضور هلندی ها در خلیج فارس ایشون زد به یک نوعی. خب عرض کنم خدمت شما که من قبل از اینکه ورود پیدا کنم به قضیه جالب و حماسی فتح خارک و بازپسگیری خارک از دست اشغالگران هلندی توسط میرمهنا، خوبه که اشاره کنم به این قضیه که نگاه کنید اشخاصی که بر سرشون دعوا هست، بر سر حالا یا شخصیت خودشون یا بر سر اون شاکله‌ای که اینها رو روی کار آورده بود و اون سیستمی که اینها درش کار میکردن، اینها رو خوبه که ما بعضن به خروجی عملکردهاشون نگاه کنیم. مثلا اینکه عملکرد اصحاب کهف در زمانی که همه افراد شاکله حکومتی در اون امپراتوری روم باستان تن میدادن به درخواست و زورگویی و استبداد و خودرأیی پادشاه یا امپراتور یا حالا اون به اصطلاح شخصی در رأس حاکمیت روم قرار داشت، اینها اومدن و حرف حق رو زدن.
بله،
که پیامبر گرامی اسلام گفت که خدا رحمت کنه کسی رو که حرف حقی رو در برابر سلطان جائری میزنه.
درسته،
اومدن حرف حقی رو زدن. این باید الگو باشه، ما خروجی عمل کرده اینها رو میخوایم. مثال عرض کنم، مقام معظم رهبری میگن یونانی ها، فیلمش هست تو اینترنت دوستان جستجو کنن.
بله.
میگن که یونانی ها مردم رو و توریست ها رو برمیدارن میارن توی یه دشتی که هیچ چی درش نیست، یه جنگی رو روایت میکنن اونجوری که دلشون میخواد بین خودشون و ایرانی ها و ازش یه حماسه میسازن، از دلش یه فیلمای مثل فیلم 300 هم در میاد.
درسته
که سر تا پاش ممکن تحریف باشه یا وارونه نمایی و اونجوری که اونا میخوان ایرانی ها رو به تصویر بکشن. بعد مقام معظم رهبری میگن شما در ایران سنگ نگاره دارید که والریان امپراتور روم اومده جلو شاپور یکم ساسانی زانو زده، شکست خورده، داره عذر تقصیر میاره، شما اینو نمیکنید مثلا فیلم نمیکنید، انیمیشن نمیکنید، کتاب ازش حماسه در نمیارید. بله، در حالی که خود مقام معظم رهبری نظرشون در مورد سلسله های پادشاهی گذشته مشخصه. میخوام عرض کنم خدمت شما که خروجی عمل کرده اینها در برخورد با حوزه تمدنی غرب ما دریابیم. الان ما در قضیه میرمهنا هم همین رو میگیم، مهم برامون اینه که یک نفر ایرانی مسلمان ایستاده تحت فرهنگ اهل بیت در برابر دشمن خارجی در محدوده جنوبی و عرصای جنوبی و اونها رو از اینجا بیرون کرده. چه کسانی؟ کسانی باید. که خاک بسیاری از مستعمرات رو به توبره کشیدن، میلیون ها نفر رو کشتن، جاهایی رو اصلا از جمعیت خالی کردن. اونها در اینجا نتونستن از این غلط ها بکنن. چرا؟ چون بزرگوارانی مثل میرمهنا و امثال زارگ و مثل مرحوم سردار اسماعیل خان شهید صورت الدوله قشقایی و بزرگواران دیگه جلوشون ایستادن، مثل مرحوم میرزا کوچک خان روحانی بزرگوار و مجاهد و امثال اینها. اینها رو ما باید حالا داشته باشیم. من انشاءالله در قسمت بعدی میام سراغ روایت آزادسازی خارک از دست اشغالگران هلندی که خودش روایت جالبی داره، انشاءالله به اون توجه خواهیم کرد.
خب متشکرم آقای دکتر نصابه و سپاسگزارم از تهیه کننده محترم برنامه و همچنین همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندم که برنامه طلایی‌داران اقوام رو گوش دادید. امیدوارم که پسندیده باشید. تا یه برنامه دیگه با تک تک شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. Thank you.
موسیقی